أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فدناهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. توفیقی است به حمد الله در این ایام خوش ضیافت رحمانی و ربانی. آیات بینات سوره مبارکه اعراف را محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار تقدیم می دارم. آیه این که الان تلاوت شد، آیه 22 در ادامه آیات بینات همین سوره و انشاءالله آیات بعد از آن که خواهیم رسید. سخن به دینجا رسید در ماجرای بس آموزنده و قابل دقت آدم و ابلیس که فوسوسه لهما. هنگامی که خداوند دستور سکنا و توقف و ماندگاری و جاگیری را به آدم و همسرش مرحمت فرمود و موقعیت جنت را در اختیار اینها قرار داد، مکانی که کلا منها حیث و شئت و مارغداست، به راحتی و سهولت همه چیز فراهم است، زیر معایده و نظر الهی هستند، زحمتی نمی کشند، لذت و عیش مهیا و فراهم. اما در این شرایطی که قرار گرفتند، همان گونه که ملاحظه فرمودید، خداوند یه اباحه بسیار گسترده‌ای رو برای اینها اشاره فرمود و معرفی کرد، یعنی آزادی، بهره‌مندی از تمام نعمت‌های این که اینجاست. اما یه خطوط قرمزی مشخص شد، الا این مورد، این موارد. شنیده اید که الانسان حریصون علی ما منع. گویا شیطان از این خصوصیت آدمیان استفاده کرد که غریزه‌ای در وجود انسان دیده می شود به نام غریزه دوام خواهی یا حس بقا. آدمیان همیشه مایل به جاودانگی و ماندگاری بودند. قصه اسفندیار می دانید، ماجرای آب حیات شنیده اید در افسانه ها. آدمیان مایل به نامرگی بودند. کیومرث در افسانه های اساطیری ایرانی، کیومرته یعنی زنده نامیرا، این آرزوی انسان ها بود است و دغدغه این که خوش است عمر، دریغا که جاودانی نیست، در ذهن و خیال آدمیان بوده است. البته این غریزه غریزه درستی است، اما ظرف اقناع این غریزه اینجا نیست، در این زندگی دنیوی نیست، برای انسان جای دیگری است. خود این غریزه یکی از ادله وجود عالم جاودانگی و بقا و قیامت است اساسا. به طور کلی شیطان از همین نقطه استفاده کرد و تمایل نشان داد، یعنی به نوعی آمد وسوسه خودش را آغاز کرد. همان گونه که گفتیم، سخن الهی بسیار استوار و محکم بود که از همه این مواهب استفاده کنید، این مورد سود شما رو تأمین نمی کند. بسیار خوب، این همه فرصت برای بهره برداری وجود دارد، عقل حکم می کند که شما این همه فرصت هایی که یقین به انتفاع اون دارید بهره ببرید، اما مورد مشکوک رو رها کنید. آیا حکم صادره از عقل شما این نیست که دفع ضرر محتمل لزوم عقلی دارد؟ اگر ما یه جایی احتمال ضرر بدیم، احتمال بدیم که این آب مسموم است، میخوریم؟ نه، این حکم عقل است. اما شیطان همان گونه که عرض کردم می آید و حکم عقل رو خدشه میزند و لطمه میزند و با وهم وارد میشود، در تقابل با عقل ستیزه میکند. آمد و اشاره کرد که شما که میخواهید بمانید اتفاقا راه ماندگاری همین است. وسوسه خودش رو شروع کرد و تخریب و حکم عقل و فرمان خداوند رو آغاز کرد. در این کار اصرار ورزید و قاسمهما، ظاهر فریبی کرد، خود رو به عنوان یه ناصح، یه خیرخواه اجتماعی معرفی کرد. اینا همه عناوین است که شیطان از همین عناوین استفاده می کند امروز هم برای ما و شما. نوعاً به عنوان بالاخره اصرار ورزی، ریاکاری، فریبکاری، دغلکاری از همین مسیر است که شیطان می آید و در تقابل با عقل لطماتش رو به ما می زند در طول زندگی. کار به اونجا رسید که اول آیه 22 فدلله، ما اشاره کردیم تدلی رو به پایین رفتن است. دلو رو دلو میگن چون به ته چاه میرود. کار شیطان تدلی است، یعنی انسانها رو به زیر کشیدن است، نه اوج دادن، نه کمال و بال و پر گشادن. فدلله ما به غرور، با این فریب کاری که انجام داد این دو رو تدلی کرد، به زیر کشید از موقعیتی که داشتن که محبوب خداوند و در نظر الهی بودن. واژه غرور عزیزان اظهار و نصح و ابطان القش، هنگامی که ظاهر کاملا آراسته و خیرخواهانه است اما محتوای اون رذیلانه و پست. چنین روشی رو باید بگوییم که این غرور است. فدالله ما به غرور با همین روش. فلما ذاق شجره، به مجردی این که این خوردند بدت لهما سوآتهما. به دو معنا استدعا میکنم که این قسمت رو التفات جدی میفرمایید که بحث بعدی هم هنگامی که بنی آدم به صحنه میآیند این نکته مد نظر است. بدت بدا یبدو، آشکار شد، یعنی از ظهور و بعد الخفا، آشکاری بعد از پنهانی. آشکار شد برای آدم و حوا سوآتهما. سوءه گفتیم به معنای آنچه انسان رو ممکن است دچار نگرانی و سوء و ناراحتی کند. دو معنایی که در آیه شریف وجود دارد، یک سوءه ظاهری است. از جهت ظاهری قسمت‌هایی در بدن انسان وجود دارد که می‌تواند اسباب دردسر باشد، کما اینکه می‌تواند اسباب شادمانی و خوشی برای انسان باشد. به قسمت‌های ادوات خاص جنسی در وجود انسان اوره گفته می‌شود که در لغت به معنای نفوذ، محل نفوذ دشمن است. به این مناطق فروج گفته می‌شود، از ماده فرجه، یعنی محلی که امکان تخریب از همین جاست. اگر یه شیاری ایجاد شده است در این دیوار احتمالاً پس لرزه‌ای بیاید، شما در انتظار اینید که از همینجا صدمه‌ای بر این بنا وارد شود. این رو میگن فرجه. فروج یعنی موارد و مواضعی که احتمال نفوذ دشمن از این موارد بسیار است. میگویند سوءه به این مناطق وجودی انسان و ادوات جنسی، چون اینها اسباب نگرانی فراهم میکند برای انسان اگر به انضباط و قاعده نباشد. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. در سوره مبارکه مؤمنون به تفصیل گفتیم شاید آسیب پذیرترین غریزه در وجود انسان ها که آدمی رو به مخاطرات جدی می کشد غرایز جنسی است. غریزه پرتوان، جدی، پرکار، مؤثر هنگامی که در مجرا و مسیر خیش قرار می گیرد و مخرب هنگامی که از جاده و وادی خود خارج می شود. تبدیل به سوءه می شه، تبدیل به آره می شه و محل نفوذ دشمنی است برای وجود انسان. به همین خاطر است می بینید که تأکید و سفارش ارباب ادیان در تمام ادیان الهی من جمله اسلام به این قضیه بسیار جدی است. به این مهارت مهمی می طلبد که انسان ها توانمندی حفظ غرایز جنسی خودشون رو تمرین و ممارست کنن تا از این جهت آسیب های جدی نبینن. خب اینجا فرمود بدت لهما سوءاتهما، معنای ظاهری اولی همین، به مجرد این که خوردند زشتی ها یا سوء پاره از نقاط بدن براشون هویدا شد. اما معنای دوم فراتر از این معناست که در قسمت بعدی هم با همین معنای دوم مناسبت دارد که عرض می کنم. چه عاملی موجب شد که آدم حوا دست بردن و از این درختی که دیشب توضیح هم دادیم که چه درختی میتواند باشد خوردن؟ چه عاملی؟ چه حسی در درونشون موجب چنین عملی شد؟ پدیده‌ای به نام طمع، حرص. تا این لحظه آدم نمی‌داند که در وجود او چه خبر است، نمی‌داند دیو خفته و نهفته‌ای به نام حرص، آزمندی در وجود او قرار دارد که می‌کشد او را به سوی وادی نابسنده کردن، بسنده نکردن و به دنبال آن به انحطاط و انحراف. نمی‌داند. اما الان با این وسوسه پذیری که از سوی شیطان نشان داد آدم، آشکار شد برای او این سوءه، این عیب درونی که ای وای آز چه می کند با ما، ما رو در مقابل حق قرار می دهد، کار به اونجا می کشاند که اگر گفته است لا تقربا، ما نزدیک می شویم و می خوریم به دلیل این آز و حرصی که در وجود ماست. اون سوی که برای آدم روشن شد به معنای دومی که عرض می کنم این حس درونی بود. به مجرد اینکه این حس درونی رو دانست، در پیان بود که به نوعی جبران کند. به معنای اول که گفتیم آیه شریفه رو، یعنی سوءه بیرونی، این سوءه درونی. خب ادامه آیه رو بررسی کنیم. تفقا، تفقا فعل به اصطلاح مقاربه است، معنای شروع و آغاز رو میدهد. شروع کردن این دو زن و شوهر، یخسفان علیهما من ورق الجنه، خسف به معنای جمع کردن، پیوستن، روی هم قرار دادن، متصل کردن. هنگامی که کفش رو پینه می کردن به پینه دوز خاصف و نعل می گفتند در کلام عرب، که اینها رو زمیمه می کرد، پینه می زد، می دوخت، متصل می کرد. شروع کردن این زن و شوهر برگها و ورقهای درختهای بهشت رو از برگهای بهشت استفاده کردن، روی هم قرار دادن، جامعی ساختن، پوششی آراستن، بر وجود خود قرار دادن. این معنای ظاهری. اگر اون سوءه رو معنای ظاهری بگیریم، اینها شروع کردن اندام خودشون رو پوشاندن. مشخص می شود از اون روز نخستین در قالب فطرت آدمی که ما بنی آدمیم و او آدم پدر ما و مادر ما، اولین نکته این که وجود داشت حس پوشیدگی بود. یعنی در فطرت آدمیان عریانی و برهنگی خلاف فطرت و اصل است. لذا این زن و شوی ترتیب این کار دادن که پوششی بر وجود خودشون بنهند. وقتی که دانستن سوء است به دلیل این وسوسه شیطان، سعی کردن که بپوشانند و پنهان کنند. اگر اون معنای دوم و سوء باطنی باشد که گفتیم خدمت بزرگواران، اینها به دست و پا افتادن، سعی کردن کاری انجام بدن، متوسل شدن این سو اون سو بتوانن ضعف‌های خودشون رو جبران کنن و به نوعی به یه تلاطمی افتادند. معنا این چنین می شود. به هر دو معنا آیه شریفه قابل انطباق است و بنده اصراری ندارم که معنای اول یا دوم، چون هر دو رو می پسندم و هر دو با هم معنای خوبی و جامعی دارد، چون در ادامه آیه همین گونه است که مشاهده می کنید نسبت به همه ما. سخن که به دینجا رسید، وقتی که اینها چنین صحنه ای رو دیدند و لغزیدند و ناداهما ربهما، یک بار خدایشون این دو رو ندا کرد، این زن و شوی را، علم انهکما انتلکما شجره، آیا شما فرصت بهره برداری کم داشتید؟ آیا خداوند هزاران هزار نعمت و فرصت در اختیار شما قرار نداد اما یه مورد رو نهی کرد؟ چطور پا بر این نهی الهی گذاردید؟ شما تصور بفرمایید چقدر خداوند میوه های عالی، چقدر روییدنی های زیبا، چقدر خوردنی های لطیف در این طبیعت برای ما قرار داده است. یه چند قلم رو در زندگی من و شما میگوید اینها با ساختارهای وجودی شما سازگار نیست. اگه من خالق شما هستم، اگر افلا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، اگر خداوند لطیف خبیر خالق ماست، میداند با وجود ما شراب سازگاری ندارد، با جسم و جان ما لحم الخنزیر گوشت خوک سازگاری ندارد. یه قلم، دو قلم، ده قلم، نهایتا در قبال هزاران قلم آزادی، ده قلم رو به عنوان ناسازگار با این جسم و روح خداوند معرفی میکند. همین قصه آدم که آن به آن برای فرزندان آدم در حال تکرار و تکرار است. شب و روزمان ما با همین شجره ممنوعه سر و کار داریم، اما متوجه نمیشیم که ما را از بهش بیرونمون میکنن. اینو متوجه نیستیم، دقت به این و التفات به این نداریم. حالا بهش که میگیم همون جنتی که توضیح دادیم خدمت عزیزان. و ناداهما ربهما علم انهکما ان تلکما شجره، آیا ما شما رو نهی نکردید؟ پروردگارتون نهیتون نکرده از این؟ و اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، همون لحظه آغازین به شما اشاره شد که شما عدوی دارید و دشمنی دارید که از کوچکترین غفلتتون استفاده می کند و ضربه کاری رو بر شما می زند و زد، اما شما توجه نداشتید، دشمن شناسی نکردید، نشناختید دشمنتون رو و از ناحیه دشمن ضربه کاری خوردید و ضعف ها بر شما آشکار و برون آمد و عیان شد. خب اینجا سخن الهی و خطاب خداوندی به آدم و حوا استعذار دارید، جنبه توبیخی دارد دیگه، علم، آیا نگفتم، آیا چنین نشد، آیا چنان نشد، یه نوع به معاتبه کشیدن و به معاخذه کشیدن است لحن سخن الهی نسبت به این زن و شوی. اشتباهی سر زده است، حرص و آز جنبیده است، نتیجه اون پانهادن بر امر الهی است، از درختی خورده شده است که فرمود ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، اگر پای بر طاعت الهی نهادید، فرمان خدا زیر پا گذاردید، این ظلم است و این ظلم به خیشتن خیش، به نفس خودتون ظلم میکنید، خودتون رو محروم میکنید و ممنوع میکنید از فرصتهای الهی. الان در انتظار چه هستید؟ اون شبهای نخستین گفتم خدمت دوستان عزیز 4-5 بحث قبل که هنگامی که ملاحظه فرمودید خداوند به ابلیس گفت چرا چنین و چران کردی، گفت انا خیر من، به مجرد این که خداوند گفت آیا من تو را امر نکردم که سجده کنی، چرا سجده نکردی، پاسخ این بود که خدایا اشتباه کردم، ناروا مرتکب شدم که پای بر امر تو نهادم، اما در مقابل امر الهی و توبیخ الهی ایستاد، ادعا کرد، قیاس کرد، توجیه کرد، مقاومت کرد، اصرار ورزید و راه خودش را هم ادامه داد. کار به آنجا کشید که شد ابلیس و ذریه ابلیس و شیاطین. اما درود خدا بر روان این پدر، درود خدا بر روان این مادر. هنگامی که خداوند به ایشان گفت چرا از این درخت خوردید و به خود آمدند، غفلت به کناری رفت و دانستند که اشتباهی را مرتکب شدند، زیباترین و عالیترین و عاقلانه‌ترین عکس العملی که انسان در قبال خطا و اشتباه میتواند نشان بدهد چیست عزیزان؟ اینو گاهی در بحث توبه من اشاره کردم که معقولترین شیوهی که اتخاذ میکند یه انسان عاقل همین است. خطایی سر میزند، انکار میکنیم، نه این کار رو ما انجام ندادیم، از گردن میافکنیم، به دروغ انکار رو اون میکنیم. خطایی انجام شده است، اصرار میکنیم، این کار رو من انجام دادم، 100 بار دیگه هم انجام میدم، هر کار میخواید انجام بدید در مقابل من، اصرار بر خطا خودمون داریم. سومین مرحله هم که خطایی سر زده است، به توجیه متوسل میشیم، بله این خطا رو من انجام دادم، اما تقصیر من که نیست، این جامعه با این وضع، با این شرایط، با این موقعیت، خب طبیعی است که ما این کار رو انجام بدیم، این که تقصیر من نبوده، این که چنین اون چنان هست، یعنی میپذیرد انسان فاعلیت رو اما تقصیر رو نمیپذیره. نام این چیست؟ توجیه. این 3/4 شیوه برخورد در قبال خطا محبوب ترین، زیباترین، عالی ترین شیوه است که میگوید بله این خطا رو من انجام دادم، میدانم اشتباه کردم، خطا از من سر زده است، کاملا به گردن میگیرم اشتباه خودم رو، اما معتذرن ناد من منکسرن مستقیلن لا اجد و مفرن من ما کان منی، میپذیرم اما از پیشگاه قانون تقاضای عف و فرصت دوباره میکنم. نام این چیست؟ توبه. توبه، رجوع از موضع قبلی عاقلانه و منطقی. این شیوه میراث بزرگی است که از این جمله برای ما به یادگار باقی ماند. قالا ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اگر آدم آدم شد، از اینجا آدم شد، یعنی با این موضعی که گرفت آدم شد، و اگر ابلیس شیطان با چنین موضع گیری بود که به اون شیطنت خودش رو رساند و به اون مرحله رسید. قال ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگارا، سخن قالاست، یعنی زن و شوی با هم میگویند پروردگارا ظلمنا انفسنا، ما ظلم بر نفس خودمون و خیشتن خیش کردیم، و اما به لم تغفر لنا، حالا در قبال ظلم ما چه باید کرد؟ این کوتاهی و ظلمی که ما انجام دادیم، هیچ چیز نمیتواند این ظلم رو بردارد مگر غفران تو و این که ما رو زیر چتر حمایت و پوشش مغفرت خیش قرار دهیم. و این لم تغفر لنا یعنی استغفار، قبول خطا به دنبال اون استغفار، توبه، استغفر الله ربی و اتوب الیه. و این لم تغفر لنا و ترحمنا، و اگر ما مشمول رحمت تو و لطف و مهرورزی تو نباشیم، میدانیم لنکونن، قطعاً بدون تردید ما از خاسرین خواهیم بود، تمام سرمایه را از کف دادیم و ما خسرانا و ما به هلاکت و ویرانی و تباهی رسیدیم. بسیار سخن زیبا، عالی، دلنشین، آنچنان سخن زیبا بود که به دنبال اون خداوند سبحان عنایات خودش رو شامل حال آدم کرد. اینجا مطرح نیست، اما میبینیم در اونجا مطرح میشود. ثم مجتباه ربه فتاب علیه فهدا فتلقا آدم و من ربه کلمات. خداوند آدابی رو با آدم فراداد، آموزش هایی رو اینجا داد تا توانست جبران کند و به سوی حضرت پروردگارش بازگردد. پس این ادب آدم بود. من داخل پرانتز اینو تو بحث‌های تربیتی تو این راهکارهای حکیمانه اشاره کردم، حیفم میاد اینجا چون آیه است و مناسبت ایامم هست، والدین معظم هم هستن، تو اون راهکارهای تربیت حکیمانه 1-2-3 خیلی نکات ظریفی در باب تربیت نسبت به معلمان، مربیان، والدین وجود داره عزیزان، که برگرفته ای از اصول قرآنی است. در راهکارهای در موضوع دوم که عنوان رنج و گنج دارد، اون بحث دوم راهکارها، به این نکته من ابتداعا اشاره میکنم که آدم دو مرحله رو گذرانید عزیزان، اونگاه آمد و کار خودش رو در زندگی شروع کرد. التفات میفرمایید؟ ابتداعا مرحله تعلیم را. عالم آدم دانش آموخته حضرت حق شد و کار به اونجا رسید که گفتیم و علم آدم الاسماء کلها. نتیجه چه شد؟ مقام علم کار به اونجا می کشاند که مسجود ملائکت الله میشه. خوب دقت کنید، آدم می داند، اما با علمی که داره میاد چیکار میکنه؟ پا میگذاره رو امر خدا و از این شجره میخورد. و حال اینکه عالمه، میشه انسان عالم باشد و خطا کند؟ علم به تنهایی آدمی را نجات نمیدهد، نیاز به یه چیز دیگری داره آدم که به جایگاه اصلی خودش برسد. اون دومی چیست در کنار علم؟ ادب، تربیت. این مرحله تربیت آدم است. آدم بعد از این که آموخت، نیاز به اون دارد که در یه ابتلاعی، زیر و روی قرار گیرد و کار آدم به اونجا برسد که مشمول تربیت الهی باشد. باید این آزمون و خطای خودش رو ببیند، در صحنه ابتلاع قرار بگیرد، ناز پرورد تنعم نباشد، نتیجه اون روشن برای او. این مقام تربیت بود. وقتی تعلیم تمام شد، شد مسجود ملائکه. اما وقتی مقام تربیت پذیری آدم دست داد، نتیجه چی شد؟ شد مجتبای رب، شد گزیده الهی، شد نور چشم حضرت باری تعالی به تعبیر عامیانه ما. یعنی این علم و تربیت در کنار هم آدم را آدم کرد و این خطی بود که خداوند برای همه انبیا و اولیا از آدم تا خاتم وجود نازنین محمد مصطفی همین خط رو قرار داد. انبیا الهی موظف به دو کار شدن، یکی تعلیم و دیگری تربیت. اومدن یزکیهم و یعلمهم، همین کاری که آدم دید دقیقا برای فرزندان آدم سرلوحه کار شد تا ابدیت ابد. خب این سخن زیبا رو گفت و بقیه آیات دیگه اینجا نیست، چون در این سوره بنا نیست که به قضایای شخصی خود آدم پرداخته شود. بیشتر از اینجا نتیجه گیری و بحث فرزندان آدمه، کمون که میبینید 3-4 مرتبه در آیات بعدی می آید یا بنی آدم، یا بنی آدم، یا بنی آدم، یا بنی آدم، که انشاءالله بررسی میکنیم. به همین خاطر قال احبطوا بعضكم لبعض عدو. من قبل از این که این هبوط رو مطرح کنم که چه معنا دارد، یه جمله اینجا تو ذهن عزیزان میاد. گاهی بعضی ها هم یه مانوری رو این بحث دارن. آدم و حوا گفتن که قالا ربنا ظلمنا انفسنا، پس اینا شدن ظالم. آیا ظلم از آدم رواست؟ آیا این ظلم به چه معناست؟ یعنی به معنای پانهادن بر این امر، این که گفت خدا نخور و آدم خورد، یعنی تمرد، یعنی شاخشانه کشیدن، یعنی عصیان، یعنی گناه، یعنی معصیت خداوند رو مرتکب شدن و اونگاه ظالم شدن و در قبال خدا ایستادن. اگر این چنین از آدم به درد آدم شدن نمیخورد. این چیست این توجیه این ظلم؟ این چه ظلمی است؟ قبل از هر چیز خاطرتون آسوده کنم عزیزان، همان گونه که در روایات زیبا مناظرات مرو صاحب این بقعه مبارکه عالم آل رسول در اون مناظرات جدی در باب رسیدگی به حال و وضع پیامبران الهی، وقتی مناظرات به جای جدی سخن یک به یک انبیا رو بررسی می‌کردند، سوال می‌کردند، حضرت پاسخ می‌دادند. هنگامی که به این آیات رسیدند، به حضرت آدم رسیدند، حضرت فرمودند و کان ذلک قبل النبوه. این بحثی که قرآن میگوید که آدم گفت ظلمنا و خورد و پا بر این امر نهاد، زمانی بود که اصلا بحث شریعت و نبوت مطرح نبود. از گناه، معصیت، پانهادن بر طاعت، اینها از ادبیات چیست؟ ادبیات دینی است، اینها ادبیات تشریعی است. چه این مفاهیم فهمیده میشه؟ وقتی دین و تکلیف و شریعت میآید، دین میاد، تکلیف میاد، بعد میشه این گناه، این ثواب، این طاعت، این معصیت، این امر، این نهی. اما زمانی که خداوند داره این حرفا رو مطرح میکنه که شریعتی نازل نشده، پیامبری نیامده است، آدم که نبی نیست، اصلا این مباحث وجود نداره، این قبل از نبوت، قبل از تاریخ شریعت، پس این معانی و مفاهیمی که مرتکب گناه شد، صغیره بود یا کبیره بود، اینا اصلا جزء مفهوم این بحث نیست، مفروضات این قضیه نیست به طور کلی. اگر یه مقداری حساس‌تر باشیم، بله، ممکنه به تعبیر بعضی از بزرگان، به همین خاطر عرض می‌کنم، امری که خداوند به آدم اونجا کرد یه امری نبود که به عنوان یه امر تکلیفی مثل این که افعل لا تفعل، این کارو بکن، این کارو نکن، اینو نخور، اینو بخور، دفعه دنبال اون ثواب و عقاب باشد، چنین چیزی نبود. این گونه اوامر رو میگن اوامر مولوی، یعنی به دنبال امر مولاست. اما نوع دوم اعمال این چنین نیست، اوامر ارشادی است. یعنی اینکه شما به نزد طبیب رفتید، پزشک محترم به شما میگوید نمک نخورید، حالا شما فردا نمک میخورید، فشار خونتون هم مشخص میشه، این عرض به خدمتون نوسان فشار هم پیدا میکنید، بعد دکتر میتواند علیه شما یه تقاضایی به دادگستری مشهد، یک شکایتی به شعبه اول بکند که این آقا ما بهش گفتیم نمک نخورد، نمک خورد، حالا بگیرید این رو مجازاتش کنید. میشه؟ نه. چرا؟ چون این امر تخلفش مشکلی نداره، کسی که زیان میبیند، من بیمارم که زیان میبینم. نام این چیست؟ اوامر ارشادی. یعنی شما رو ارشاد و راهنمایی میکنم، من معلم، من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. این گونه اوامر معصیت نداره، مجازات نداره که اینها، این مفاهیم نیست. در شرایطی که هنوز شریعت نیومده و حکم قطعی الهی و دین نیومده، تکلیف نیومده، امری که خدا میکنه امر ارشادی است، پس این معصیتی نیست برای آدم به معنای معصیت جاری بین ما. این یک. مضافاً بر این که در این حال اگر میبینید بعد میگوید ربنا ظلمنا، نه به کسی ظلم میکند، نه به خدا، به خودش میگه ظلمنا انفسنا، قصه این است که کار پاکان را قیاس از خود نگیر. این جمله را همه عزیزان شنیدید، بگذارید مقدمه بگم بعد این جمله را بگم. ما یه گناهان مطلق داریم، یه گناهان نسبی. یعنی چه؟ گناه مطلق آن است که دروغ، فحشا، زنا، غیبت، ظلم به دیگران، مال یتیم خوردن، آزار مردمان، همه این مفاهیمی که بلدید، اینها در هر شرایط و زمانی که میبینید قبح و زشتی خودش رو دارد، اینها گناهان مطلق است. اما یه گناهانی داریم که نسبیه، اینها گناه مطلق نیست. یعنی چه؟ یعنی بعض از رفتارهاست که اگر مردمان عادی جامعه انجام بدن، برای اینها نه عیب عیب است، بلکه شاید حسن باشد. اما یه عده‌ای هستند در جامعه، اگر این رفتارها را انجام بدن، برای اینها مسلماً نه قبیح است، بلکه ذنب لا یغفر است، گاه بعد گناهان سنگین برای اینها مبعوث محسوب میشه. یک کسی وقت خودش رو به تفریح و تفرج و کنجی و سایه خلوتی میگذراند، اما اونهایی که خداوند بار سنگین هدایت رو بر دوش اینها نهاده است، اینها میتونن به سادگی و تفرج اوقاتشون رو بگذرونند، اینها میتونن کنج خلوت داشته باشن، اینها اگر دم از ابراهیم و ام ابراهیم و مشربه ام ابراهیم میزند پیامبر، انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، 70 مرتبه در روز استغفار خدا میگویم پیامبر مکرم. چرا؟ به دلیل اینکه گاهی یاد ام ابراهیم و ام سلمه میکنند. پیامبر همین رو برای خودش زن میدوند عزیزان، همین رو برای خودش نمیپسندد. هر که بامش بیش برفش بیشتر. این همان از جمله‌ای که اشاره کردم میشناسید، اینه که حسنات الابرار سیئات المقربین. شما اگر سلام کسی رو خواستید جواب میدید، سلام بکنید نکنید آزادید. اما بعضی ها اگر سلام مردم رو جواب ندن، فردا خدا قیامت سلامشون جواب نمیدهد. اینها فرق دارن با دیگران. اینها جایگاهی رسیدن که محنت قرب زبعد افزون است، دلم از محنت قربش خون است. اینها وقتی به یه قربی رسیدن، پاشون کج بگذارن برای اینها مؤاخذه الهی میاد. اینها حسنات الابرار سیئات المقربین. خوبی هایی که دیگران دارن انجام میدن برای اینها زشتی است. اینها حق ندارن این کار رو انجام بدن. کسی که میخواهد به این مقام بلند برسد، حتی این امر مولوی رو هم نباید، امر ارشادی رو هم نمیتونه زیر پا بگذاره. به این چی میگن؟ میگن ترک اولا. ترک اولا در مورد پیامبران الهی قبل از نبوت ایرادی ندارد، اما وقتی به مقام نبوت میرسن همون هم حق ندارن. یعنی اونجا دیگه میشن مقربین، دیگه حق ندارن چنین کاری رو انجام دهن. قال احبتو بعضكم لبعض عدو. خطاب رسید از حضرت پروردگار احبتو. این سوالی بود که عزیزان بزرگواران دیشب و در طی همیشه نوعاً این سوال رو مطرح میکنن. ما گفتیم جایی که آدم و حوا در اون زندگی میکردن نمیتواند جنت موعود باشد، چون اون جنت موعود در اون شیطان ره ندارد. اگر کسی وارد شد خارج نمیشود، به عمل میدهند و اساساً بعد از قیامت تازه دربش رو باز میکنن. بس برای کسی باز نشده اصلا، هیچ کی وارد بهش نشده به اون معنا. این جنت کجا بود؟ به اعتقاد ما یا جایی روی این زمین، جایی که خورشید در آن طلوع میکرد و غروب میکرد به تعبیر امام صادق. و طلوع و غروب و خورشید مال کجاست؟ مال این منظومه شمسی و خورشیدی ماست که چنین حالتی رو دارد. گروهی از مفسران همان گونه که دیشب اشاره کردم میگویند که این ممکنه بهشت برزخی باشد، اما دلیلی برای این ما دلیل منطقی و درستی شاید نداشته باشیم خیلی. اما اون قسمت اول خب بالاخره مشخص میشه. حالا قال احبتو، گفته شد احبت. احبتو از ماده حبود به معنای بزیر آمدن و تنزل. سریعا ذهن مبارک دوستان می رود، اگر آدم و حوا در اون جایگاه قدسی باشن، در اون بهشت موعود باشن، هبوط معنا داره که بعد تنزل پیدا کنن، نزول پیدا کنن بیان زمین. اگر روی زمین بودن که هبوط معنا ندارد. اهبتو چی میشه پس اینجا؟ خیلی قصه روشن است. اتفاقا به همین دلیل باید بگوییم این است، چون هبوط اگر به معنای بزیر آمدن است، تصور نمیشه که آدم و حوا در یه جایی بودن، در یه کره‌ای، در یه قسمت آسمانی، بعد اینا افتادن روی زمین. نه چنین چیزی نیست. کلمه هبوط به معنای بزیر آمدن دو معنا دارد. مثل خود نزول، قرآن نازل میشود، میرسد شب قدر انشاءالله. این توفیق رو خداوند به عزیزان عنایت می کند. قرآن رو بر فراز سر می گذارید، می گید بکه یا الله، بکه یا الله. می رید زیر چتر حمایت قرآن در این لیالی قدر، خودتون رو برای یه سال به قرآن می سپارید انشاءالله. بعد می گید نا انزلنا فی لیلت القدر. نزول قرآن به چه معناست؟ یعنی افتادن فیزیکی قرآن روی زمین؟ نه، نزول ممکنه نزول حسی باشه، از بام به زیر آمدن، یا نزول شأنی و مقامی باشد. یعنی کلام خدا از اوج کلام خدا بیاد در حدی که یه بی سر و پایی مثل بنده بتواند اینجا بنشیند و این سخنان الهی رو برای شیفتگان مقام توحید بازگو کند و این آیات الهی رو بینات بازگو کند و روشن کند. این میشه چی؟ این میشه تنزل. خداوند کلام خودش رو نازل کرده است، از اون قدسیت اومده، جبرئیل، پیامبر، زبان پیامبر، گوش امت، حالا استفاده های عمومی مردمان از آیات شریفه قرآن. این میشه تنزل، این میشه تنزیل قرآن. پس ما دو نزول داریم، یه نزول حسی فیزیکی، یه نزول شأنی مقامی. هبوط هم اینطور است. یه هبوط یعنی افتادن از بالا به پایین، یه نه شأن و منزلت پایین آمدن. آقای آدم، ببینید اینو گاهی داریم، میگم داقا یه کسی آمد و بدون علم و اطلاع این باده رو برداشت خورد، گمان کرد که قبلا شربت آلبالو در خانه بوده است، یا احیانا چیز دیگری مشابه این رنگ ها بوده است، حالا نمیخوام رنگش رو خیلی دقیق کنیم، بالاخره اومد و برداشت خورد، بعد نمیدانست که یک بالاخره بی مروتی کار دیگری انجام داده است. کان الخمر فی یدها و فیها عقیق فی عقیق فی عقیقی. این یه مرتبه چیز دیگه خوردم تلخ باش که صوفی ام الخبائثش خواند. این باده رو سر کشیده است،
تا به خود اومد گفت استغفر الله، آیا گناهی بر این ثبت میکنند؟
نه،
گناهی نداره بر این انسان. این که نه قصد شرابخواری داشته است، نه باده گساری کرده است، نه عربده کشی میکند، اما در این حال به قصد آب خورد، شراب در آمد، گناهی بر او نوشته نمیشه. اما رو سمپاتیک و پاراسمپاتیکش اثر میگذاره یا نه؟
بله.
آیا عوارض کبدیشو داره یا نداره؟
بله.
آیا اثر وضعی داره یا نداره؟
بله.
جناب آدم، شما از این درخت خوردید، شما معصیت نکردید، تمام، خداوند شما را مشمول لطف کرد، اما اثر وضعیش هست. قاله به تو تنزله، اثر وضعی اینه که دیگه تنزل پیدا میکنید. یعنی چی؟ یعنی دیگه زیر نظر خدا نیستید. در این جنت که بودید نه کاری میکردید نه تلاشی میکردید، مدام و مستقیم در مراقبه و نظارت حضرت باری تعالی و بهرمند و متمتع. دیگه آدم، دوران خوش شما و فرزندان تمام شد، برید داستان رو بردارید، بیلتان رو بردارید، برید دیگه به دام، به گرفتاری های طبیعت، برید زمین رو بکاوید و برویانید و بکوشید و برید و دام و دام پروری رو پیشه کنید و صنعت و داس و چکشتون بردارید و آسمان و زمین رو به هم بدوزید، نان و رزقتون از زمین به در آورید و بخورید، برید دنبال کارتون. اه به تو، این حبوط حبوط شعنیست. از اون مقام آسودگی دیگه تمام شد، دوران آسودگی، برید اه به تو. اما عزیزان، بگذارید من مهار سخن رو اینجا رها کنم، کمی ادیبانه با شما سخن بگویم. این کلمه اه به تو یعنی چی؟ یعنی آغاز دوران فراق، آغاز دوران فراقی که انسان اگر این درد فراق رو حس کند همیشه میگوید حب الوطن من ایمان. اما کدام وطن؟ این عشق به کدام وطن است که از ایمان است؟ این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهری است کورا نام نیست. این وجود انسان، این مرغ وجودی، حبتت الیک من المحل الارفعی و رقاع ذات تعزز و تمنعی، این توتی هندوسان ما، این جان آن سویی ما در این کالبد تن این سویی زمینی گرفتار آمد. این شد اه به تو. برید، برید شدید در دام دنیا اسیر، برید شدید گرفتار خاک و خاکدان، برید در این زمین کار خودتون شروع کنید. دورانتون رو باید بگذرانید، حبوطی دارید، تنزلی دارید، اما بعد از این تنزل به شیوه رفتارتون با شما معامله می شود. بعد از هر سقوطی یا حبوطی صعودی است. این قصه ما آدمیان است. میرید حبوط پیدا میکنید. استدعا میکنم توجه ویژه بکنید. بعد دو گونه رفتار میکنید فرزندان آدم. بعد از اینکه حبوط پیدا کردید، یا روش زندگی شما فاما یأتینکم منی هدن، اینجا نیست، سوره مبارکه طه، فمن تبع هدای، اگر میاد هدایت و راهنمایی ما، میگیرید این هدایت و راهنمایی رو، شیوه زندگی شما در این مدتی که در دنیا هستید میشه حرکت انتقالی. یه حالت ریولوشن دارید، یعنی حرکت رو به جلو و انتقالی. از این حبوط اگر شما حرکت انتقالی داشتید منزل به منزل، نتیجه آن رجوع و الیه ترجعون است، برمیگردید. ما ز دریاییم و دریا میرویم، ما ز بالا ایم و بالا میرویم. معنی انا الیه راجعون، دیده ایم ما تا کجاها میرویم. به دنبال این حبوط اگر روش زندگی روتون رو آن گونه که من خدا میخواهم انتخاب کنم رجوع دارید، انتها و پایان رجوع چیست؟ فملاقی لقاء الهی، فمن کان یرجو لقاء ربه، لقاء ربه، میرسید به ملاقات حضرت یاس، میرسید به شهود، به وصل به رحمت و اتصال به لقاء الهی به تمام معانی که در نزد بزرگان دارد. اما نوع دیگه هم شما انسان ها انتخاب میکنید زندگیتون رو بعد از این حبوط، و آن اینه که حرکتتون حرکت انتقالی نیست، بلکه حرکت وضعیه. حرکت وضعی کدام حرکت از کلهمار تاهونه؟ اون حرکتی است که زمین دور خودش میچرخد نه دور خورشید، اون حرکتی است که اون الاغ از ساری میچرخد. اگر حرکتتون حرکت وضعی بود دیگه رجوع ندارید بعد از این حبوط، بلکه چی دارید؟ ثم تردون الی عالم الغیب و الشهاده، ردتون میکنن نه رجوعتون بدن. بلکه ردتون میکنند به اون سو، پرتتون میکنند به اون سو. هنگامی که رجوع داشتید به دنبال اون لقاء میآید و دیدار و ملاقی، اگر ردتون کردم کلا انهم یوم ازن ان ربهم لمحجوبون، به حجاب وارد میشید، به حجاب وارد میشید. از این ظلمتکده هم میرید اما در حجاب میمانید، ای تو وامانده پس 900 حجاب. اما اگر روش زندگیتون رو درست کردید، از این حبوط متصل میشید به فتح لی فی عبادی فتح لی جنتی، ارجعی الی ربک میشه، رجوع میکنید به اون مقام امن. و بعد از حبوط چنین انتظاری رو شما تجربه میکنید که بس خوش و شیرین و زیباست. قال احبتو بعضکم لبعض عدو، صیغه جمع است احبتو، به کی گفته است؟ به یه زن و مرد که نمیگن احبتو. آیا مراد آدم، حوا و ابلیس است؟ به همه اینها جمع گفت احبتو. بعد هم فرمود بعضکم لبعض عدو، بعضیاتون دشمن هم میشید بعد از اینکه حبوط پیدا کردید. یعنی ابلیس یه طرف میایستد، شما و خانم یه طرف میایستید و یه مناظره ای رو و یه مقابله ای رو این ابلیس با شما دارد. این یه معنا که عموم مفسرین میگن. اما اگر شما فرمودید ما در صفحه قبل تکلیف ابلیس رو دانستیم، قال فحبت منها، دستور به ابلیس داده شد رفت دنبال کارش، اون دستورش رو جدا گرفته است. اگر این باشد فعل احبتو شامل کی میشه؟ آدم، حوا، حضرت عالی، یعنی تمام فرزندانشون، تمام ذریه آدم، به همشون گفت احبتو. و بعد این نکته رو هم گفت بعضکم لبعضن عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الهین، میرید تو زمین اما در میان خودتون هم دشمنی ها وجود دارد بین فرزندانت آدم. چرا؟ به خاطر همین نکته ای که تو گرفتار اون شدی. چیست؟ حرص، زیاد خواهی. برای یه وجب زمین با بیل بلند میکنن تو سر هم میکوبن، برای سنار آب که این طرف اون طرف تو این مزرعه برود آدم میکشن، برای یه شهوتی که میجوشد امروز در اخبار میشنوید که سه جنازه بلند میکنن رو زمین به خاطر اینکه کشیده از دلش به ناموس فلان کس، میکشد، میسوزاند، قاتل چنین و چنان میکند. بعضکم لبعضن عدو، یه حرستون، یه آزمندی شهوانیتون، یه آزمندی اقتصادیتون، یه آزمندی جاه و پست و مقامتون، این عداوت ها بین شما بر اساس همون حرص، قبل از اون بر اساس کبر که اون شب اشاره می کردیم، بعد از اون بر اساس حسد. سه ام الفساد اساسی: کبر میراث شیطان، حرص میراث آدم، و حسد میراث فرزندان آدم. چی رو پیدا می کنید که در وجود ریشه در این یکی از این ستا نداشته باشه؟ به تعبیر امام صادق که فرمودن ام المصائب این ستاست برای فرزندان آدم. این موجب میشه که انسان ها گریبان هم میگیرن، یا کبرشون، یا حرصشون، یا حسدشون. فرمود بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقرون. خیلی آیه لطیف مطرح میکنن و شما تو ارض مستقر دارید، استقرار دارید، فرزندان آدم، آدم حوا فرزندانتون، و متاعون، استقرار دارید و متاعون. کلمه متاع، امتع، متاع، متع به معنای بهره برداری های کوتاه مدت است. شما در زمین فرصت استفاده دارید اما کوتاه، الهین تا یه زمان محدود و مشخصی. نیومدید که شما در این زمین ببانید. والله گاه اشاره میکردن معصومین، داریم در نهج البلاغه، داریم در دیگر احادیث ذوات مقدسه محمد و آل محمد، فرمودن به خدا قسم شما ما خلقتم لهذا، شما نیومدید اینجا بمانید، مسلم بارتون بر میدارید و میروید همه فرزند. فقط نودی فیکم بر رحیل، رحیل رو براتون زدن، بانگش رو کوچیدن آغاز شده است برای تمام فرزندان آدم که همون رجوع یا رد است که اشاره کردیم. فرمود میای تو این زمین. ببینید اما کلمه ارض رو که شنیدیم با اون عداوت خیلی تناسب داره. ارض یعنی فضای چی؟ محدود، خاکی. اگه محدودیت بادگریبان بگیریم، روی این صندلی یه نفر می نشیند، بر هر مسندی در این دنیا یه مسند نشین وجود دارد، هر مملکتی یه رئیس جمهور دارد، هر استان یه استاندار دارد، هر شهری یه شهردار دارد، هر بخشی یه بخشدار دارد، هر دهی یه دهدار، هر آبدارخانه یه آبدارچی مسئولش، یا حبذا اماره ولو علی الحجاره. اما بعد اگر این امارت شد و موقعیت بود دیگه برای رسیدن این منصب نزاها چی میشه؟ شروع میشه در بین انسان ها. بعض و کمبل بعضن عدو. حالا اونی که جهت میده این نزاها رو چیه؟ آیاتیست که در سوره مبارکه طه میاد. اما یعتین نکم هدن منی. اگر بر اصال و اصول هدایت الهی رفتار کردید همه چیز به قاعده میشود. بعد نه نزاع بر سر این قدرت ها نمیشه، بلکه جور دیگری میشه. جامعه بشری شکل دیگری پیدا میکنند، ساختار علوی حاکم میشه، ساختار نبوی حاکم میشوند که جای خود دارند. اما قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. خیلی عجیب. بس تکان دهنده است عزیزان این آیات. قصه زندگی ما چگونه روایت میشود از زبان حضرت هم. قال فیها تحیون، میرید تو این زمین خاکی زندگی میکنید، حیاتتون در این زمین. و فیها تموتون، در همین زمین میمیرید، جان میدهید. و منها تخرجون، اما از این زمین ما شما رو بیرون میاریم. در این زمین زندگی میکنید، جان میدهید، اما بقا تو این زمین دیگه ندارید. برون میکشیم، روحتون رو میبریم، جسمتون رو هم میبریم، جسم و جانتون از این زمین به در میبریم و به عوالم دیگر منتقل میکنیم. تا اینجا آنچه گفتیم محضر مبارک عزیزان خطابی بود، گزارشی بود، روایتی بود از زبان ذات باری تعالی در مورد آدم و حوا. یه مرتبه لحن سخن عوض میشه. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس و تقوا ذالک خیر ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون. خب از اینجا همینطور که عرض کردم دیگه خداوند خطابهاشو بعد از اتمام این ماجرا متوجه فرزندان آدم میکند. اولین قسمتش در حدی که فرصت داریم بخونم ببینیم تا کجای بحث میرسیم. یا بنی آدم، یه وقتی میگفتیم خدمت دوستان عزیز که ما هیچ کدام آدم نیستیم و آدم نخواهیم شد، چون آدم اسم یه شخص. ما بنی آدمیم، ما انسانیم، ما بشریم، اسم جنس این هاست. آدم یه فرد بوده است، ما فرزندان اون فردیم، بنی آدم. یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، قد انزلنا علیکم لباسن. یه مرتبه بعد از ماجرای آدم اولین نکته این که خدا به فرزندان آدم میگوید اینه. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، بنی آدم ما نازل کردیم برای شما لباس رو. اولا لباس چیست؟ ما یلبس، آنی که یلبس و بهی بعض الجسد، قسمتی از بدن رو میپوشاند، این میشه لباس. اون کت لباس است، پیراهن لباس است، قبا لباس است، عبا لباس است، عمامه لباس است. این انگشتر را هم در کلام عرب لبس میگویند، لبس میگویند، چون بعضی از بدن رو میپوشاند. هر چه که بدن رو میپوشاند در حد و اندازه اسم اون لباس، حالا به کوتاهی بلندی تمام معانی لباس در خود این واژه نهفته است. اما فرمود انزلنا، حالا چرا لباس میگیم انشالله، اما فرمود انزلنا علیکم. انزلنا یعنی به زیر آمده است، یعنی ما لباس رو برای شما نازل کردیم. آیا لباس نازل شدنی است؟ آیا مگر کارخانجات، مصنوعات، تولیدات، پنبه، کتان، غیره، شکل اولیه، بعد بافتن، ساختن، نساجی، این یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، این چطور میشه این انزال؟ این همان است که میفرمایید و انزلنا الحدید فیه بأس شدید. مگه آهن رو قرآن نمیگه نازل میشه؟ یعنی از آسمان سنگ آهن فرود آمده است؟ این معنای نزولشه؟ نه. و ام من شیء الا عندنا خزائنه فما ننزله الا بقدر معلوم. هر چی تو دنیا وجود دارد نازل شده است. این انزال یعنی چی؟ یعنی خلق، طراحی، یعنی خداوند هر چی رو که شما نیاز داشتید انسان ها از عالم قدسی خودش طرح اون رو ریخته است و آفریده است برای شما و ایجاد کرده است، من جمله لباس. خب یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، در ماجرای آدم نقطه حساس این بود که شیطان آمد، وسوسه کرد، حرص رو جنبانید، این زن و شوی خوردند، اونگاه زشتی ها عیان شد، شروع کردن پوشاندن زشتی های خودشون، چه در برون چه در درون. بنی آدم شما به چیزی که از همه بیشتر نیاز دارید پوشانیدن زشتی های شماست، که اون نمیشود مگر با لبس، نمیشود مگر با لباس. حالا این لباس دو ساحت دارد، این ارتباطش رو عرض کردم، اما زیبایی کار اینجاست. انزلنا علیکم لباسن، که این لباس چه میکند با شما؟ یواری سوآتکم، همون سوآی که گفتیم، وارا یواری پوشاندن، میپوشاند سوآت شما را، زشتی هایی که دوست نمیدارید دیده بشه، میپوشاند بدنتون رو، ستر پوشش. و ریشا، کلمه ریش در اصل به معنای پر رنگارنگ پرندگان میگویند، بعد به معنای زینت، چون با پر زینت میکردن چیزی رو. ما لباس را آفریدیم برای شما، طراحی شد در خلقت شما. یعنی اصلا با خلقت انسان لباس عجین است، انسان موجودی برهنه نیست، اوریانی در ماهیت وجودی انسان معنا ندارد. انسان حیوانی نیست که کرک و پشم و مو بر بدن او باشد، بلکه انسان پدیده ایست که حاجت به پوشش دارد. این تفاوت ما با بقیه حیوانات است که ما لباس داریم. پس لباس داشتن با فطرت، اصل، وجود و آفرینش اولیه انسان قرین به هماهنگ. اما این لباس چه می کند؟ دو تا کار کرد دارد. یک، یواری سوآتکم، می پوشاند قسمت هایی از بدن را که باید پوشیده باشد. دوم، و ریشا، این لباس موجب زینت شماست. یعنی این لباس دو کار کرد دارد، جامه، یک آن که جنبه پوشندگی دارد برای شما، تستر داره که اوریانی رو به کناری بگذارید، دوم این که زیباتون می کند. یعنی خود این کار کرده زیبایی و تزیین لباس هم در کنار این کار کرده اول و پوشیدگیش مهمه در قرآن. اما یه مرتبه لحن سخن چیزی دیگری میشه، چون میمونه اون برای احتمالاً فردا شب، من واردش نمیشم. و لباس و تقوا ذالک خیر. اما یه لباس دیگه دارید که از این لباس ظاهری زیباتر و شیکتره و ضروری‌تر است، و اون لباس تقواست. حالا لباس تقوا چیست؟ میرسیم، قسمت اول رو بگم. خداوند فرمود که ما بر شما لباس قرار دادیم آدمیان، شما موجودی پوشیده. اینو در بحث‌های موضوعی در مجموعه گفتگوهای مثلا زن و مرد، اونجا من این بحث رو گفتم که اساساً خود انسان به خودی خود موجودی است که پوشش می‌خواهد. 6 میلیارد جمعیت روی زمین، آیا جمعی رو می‌شناسید که مبنای اینها به طور کلی در تمام زندگی عدم پوشش باشه؟ یعنی بگن اصلا انسان نیاز به پوشش ندارد اصلا، ما جمعی نداریم که اینها نشرالیسم باشند و کاملا بگن با طبیعی باشد و چنین باشد. نه، جمعی نداریم اینها. در روی زمین جمعیتی نیستن که به عنوان حزب رسمی، گروه رسمی، جماعت رسمی، نه. همه انسان ها قائل به پوششن. اندازه پوشش، مقدار پوشش بحث دیگریست، اما همه جامعه و پوشش رو پذیرفتن که انسان نیاز به لباس دارد. اما کارکرد لباس برای انسان ها متفاوته، اشاره کردیم اونجا. شما در بعض از نگاه ها میبینید لباس بیشتر جنبه آرایش و تزیین دارد. گفتیم درس به معنای مجموعه لباس هاست، درست؟ حالا درس رو نگاه کنید ببینید از چه ریشه ای گرفته میشه در انگلیسی. از کلمات لاتینه در اصل. دایرکتس ریشه اصلی این کلمه است. در خود یونانی کرت نگاه میکنید به معنای نمایش، نشان دادن، زیبایی نمایی. یعنی ممکنه در یه فرهنگ لباس کارکرد اولیه یا اون زیبا ساختن باشد، نمایش باشد. اما تو بعضی از فرهنگ های دیگه نگاه میکنید لباس کارکرد اولیه یا اون این نیست. من جمله ادبیات پارسی رو نگاه میکنید، کارکرد اصلی لباس، ترجمان لباس در پارسی چی میشه؟ پوشاک. خب حالا تمام مشتقاتی که ازش به کار میبرید همه بن مضارع داره. میگید پوشیده، پوشی، نو پوش، کهنه پوش، شیک پوش، بالا پوش، تن پوش، نو پوش، هر چی شما به کار میبرید از این واژه چی داره؟ بن مضارع پوش دارد. یعنی در ادبیات پارسی کار کرده لباس اولا در فرهنگ ایرانی قبل از اسلام پوشیدن است، پوشش. این کار کرده اولیش در مشرق زمین. در بعضی از تمدن‌ها زیبایی. قرآن چی میگه؟ قرآن هر دو رو با هم میگه. نه شرق رو میگه نه غرب رو میگه، میگه یواری سوآتکم و ریشا، اما حق تقدم با کدام است؟ بپوشاند شما را ان نپوشش ساده و بگویید مهم نیست هر چی بود هر جو شد، چند خواهی پیرهن از بهر تن، تن رها کن تا نخواهی پیرهن، نه یعفا بزید کنار، بلکه هر دو مهم است. جامه هم جنبه پوشیدن و تستر آن مهمه، هم ریاش باشد، ریش باشد، یعنی زینت، به شرط این که ابتداعا پوشیدگی ایجاد کند اما در عین پوششش زیبا باشد. این نگاهی است که قرآن به این زاد. پس ما نیاز به پوشش داریم. همینجا داخل پرانتز میگم این نگاه قرآن به انسان نگاه به انسان است، منتها به دلیل تفاوتی که بین دو فرد انسان وجود دارد، یعنی زن و مرد، به دلیل اینکه زنان از جهت ظاهری و جهات بدنی زیبایی ها و جمال بیشتری از مرد دارند، سهم پوشش زن نسبت به مرد چی میشه؟ بیشتر میشه در اسلام، بیشتر میشه. اینو دیگه در مباحث فنی در سوره مارکه احزاب در سوره نور اینها رو گفتیم، تفسیر جدی اونها رو مطرح کردیم. بالاخره میبینید این به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، میبینید که به بوی نافه این کاخر سبا زان طره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاده در دلها. این زلف و این کمند زلف و عرض به خدمت عزیزان همان بوده است که در طول تاریخ خیلی رو گرفتار کرده است. بله، اما در مورد مردان هم تو ادبیاتی نکاس رو داریم. هیچ وقت دیدی در مورد زلف مردان کسی شعری بگوید هیچ ادیبی؟ مگر از اونها باشد که شاهد و فلان و هیچی دیگه اونها نباید گفت دیگه، بالاخره سر از موسک شوال در بیاورد. نه، نداریم ما در مورد مردان این بازی ها رو نداریم، این حرفا نیست، چون این زیبایی مردان نیست. اتفاقا وقتی میتراشن بعد تو فیلم سوپر استار هم میشن، تو زمین فوتبال چهره هم میشن، ستاره بازی هم میشن، اینطور نیست. اما در مورد زنان خیر، عین زیبایی زنان زلف باد داده اونهاست و بقیه زیبایی های ظاهری که در جسم زن وجود دارد، هر که بامش بیش برفش بیشتر. لذا میگن سطح پوشش زن از پوشش مرد بیشتر است. لباس مشترک بین اینهاست، افاف مشترک بین اینهاست، اما سطح پوشش به دلیل کار کرده وجودیشون کم و زیاد میشه. دقت فرمودید این. اما اصل کار کرده اولیه جامه پوشش، بعد زینت. من این چون حساسه اجازه بدید من همینجا از جهت تفسیری میگذارم، یه دو سطح روایت براتون بخونم و سخنم به پایان برسانم. پس قرآن رسمیت داد که لباس ابتداعا باید بپوشاند، باید زیبا هم باشد. یعنی خیلی مهمه در فرهنگ اجتماعی امروز ما هم که لباس فقط کار کرده پوشاندن نداره، بلکه میتواند جنبه زیبایی هم بعد از پوشاندن و تسترش داشته باشه. قال رسول الله بعث العبد القاذوره. اون چه براتون میخونم؟ من از جلد سوم مستدرک وسائل الشیعه میخونم، 20 جلدی. این جلد سوم، ابواب و احکام الملابس ولو فی غیر صلاح. یعنی اول بزرگان فقها میان روایات لباس مصلی رو مطرح میکنن، بعد میگن خب حالا کل لباس رو بگیم. فکر میکنین چقدر روایت اینجا وجود داره در آداب لباس؟ 500 تا، 600 تا، 1000 تا در لباس، کیفیت لباس، اندازه لباس، نوع لباس، لنگ لباس. کجاست این روایات؟ کجا تو جامعه ما دیده میشه اینها؟ زیبایی های سخن معصوم در این جهت فرمود بعث العبد القاذوره. بعد انسانی است که قاذور است. بعد سوال کردن یا رسول الله قاذوره کیه؟ فهمدن اون که اعتنا به پاکیزگی و زیبایی لباسش نداره. قال ابو عبدالله للرجل البس و تجمل. فرمودن جامه برتنت کن و زیبا جامه بپوش. فان الله عز و جل یحب الجمال ما کان من الحلال. خداوند جمال جامعه حلال را دوست می‌دارد و می‌پسندد. بسیار روایات زیبایی داریم در اینجا. من حالا یکی دو روایت دیگه هم خدمت عزیزان فقط می‌خونم، وقت رو هم رعایت می‌کنم. لما بعث ابن عباس الی الخوارج. امیر المؤمنین ابن عباس رو فرستاد با بعضی از اون خوارج تند افراطی تندرو، مثل همین بسیاری از این توافی که امروز این سونسوی دعا دنیای اسلام و غیر شاهد جنایاتشون هستید و خونها رو بر زمین میریزند. رفت سراغ خوارج به گفتمان، لبس افضل ثیابه، زیباترین جامعه خودش رو پوشید، وقتا تیبه به افضل تیبه، عالیترین عطر رو هم زد، یک کریستیان دیور رو استفاده کرده بود ابن عباس، و رکب به افضل مراکبه، بهترین مرکبش هم پوشید و ثم خرج علیهم فوافاهم، رفت نشست با این خوارج به گفتگو کردن. فقالو ابن عباس، گفتن ابن عباس، بینا انت خیر الناس از اتیتنا فی لباس الجبارین و مراکبیم، این لباس ها چیه پوشیدی؟ اینها مثل جبارین است، فلان است. فتلا علیهم، ابن عباس هم میدونی تخصصش چیه؟ مفسره. فتلا علیهم، سریعا گفت قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، بگو کی حرام کرده است زینت ها و جامعه زیبا و زیبایی های زندگی رو بر بندگان من هنگامی که از حلال است و از مسیر حلال الهی است، کی میتونه اینها رو حرام کنه؟ کسی جواب نداره بده در قبال کلام خدا. وارد شد بر وجود اون مبارک حضرت صادق علیه السلام، کیه معروف؟ حالا این رو باید بگم بهتر، چون همین یکی رو میخوام بگم، این دومیشو میگم. حضرت حج میکردن به حوض طواف و علیه ثوبان رقیقان، دو تکه طواف حضرت لباس جامعه احرامشون حوله نبود، یه پارچه خیلی لطیف زیبای سپید براق قطن پنبه‌ای اونچنانی بود. از جذب رجلان به طرف صوبه، یه مرتبه کسی اومد گوشه احرامی امام صادق رو گرفت کشید. فلتفت الی، حضرت نگاهی کردن، فیضاهما عباد البصری، آقایی بود به نام عباد بصری، از زهاد و از اونایی که خیلی ادعاش می شد. فقال یا ابا عبدالله تلبس و مثل هذا الثياب فی مثل هذا الموضع، آیا تو خانه خدا تو احرام اینطور جامعه احرامی به تن می کنید با این زیبایی و اینطوری؟ و انت من علی علیه السلام بالمکان الذی انت، شما که نواده علی هستید و از جدتون علی میدانید قصه چیست، وقت علمت کیف کان لباس و لباس علی چه بود؟ فقال له ابو عبدالله ویحک یا عباد، فرمودن وای بر تو ای عباد، کان علی فی زمان یستقیم له فیه ما لبس، علی در زمانی زندگی میکرد که موقعیت جامعه، شرایط اقتصادی مردم و موقعیت حضرت اقتضا میکرد که پایین ترین سطح پوشش رو در حد اون اقتصاد ضعیف اون روز برتن کنند. ولو لبستو انالیوم مثل لباسهی لقال الناس هازا مرائی، اگر امروز من لباسی مثل جامعه علی بپوشم تو این جامعه به من خواهند گفت ریاکار، مردم میگویم که لبس نادل خدا و مسوک زبین، ببین چگونه دارد ریاکاری میکند. این جمله دقیقه، لو لبستو انا اليوم مثل لباسهی لقال الناس هازا مرائی، مثل عباد، حضرت ادامه دادن، تمام دن مثل تو عباد بسی، یعنی می تو به ریا داری عمل میکنی، که نقد صوفی نه همین صافی بیغش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. فقط یه جمله کوتاه اجازه بدید این هم بگم، بد نیست بالاخره خدمت دوست. ان رجلا ساله، سوال کرد از وجود و مبارک امام باقر ابن رسول الله، هل يعد من الصرف ان يتخذ الرجل لباسا كثيرا فيتجمل بها ويسون بها بعضها بعضا، آیا اگر کسی دو دست سه دست لباس داشته باشه که اینها رو متنوع بپوشه که اینها رو حفظ کند و پاکیزه بمونه نو بمونه لباسهاش، آیا این اسراف محسوب میشه بود یه دست داشته باشه یا نه این میتواند متعدد داشته باشه زیبا اینها رو حفظ کند و نگاه دارد، این اسراف است؟ فرمودن خیر، لا لیس هذا من صرف، این اسراف نیست. ان الله عز و جل یقول ولینفق ذو سعة من سعته، اگه خدا دستتون رو باز گذاشت از نعمتهای الهی هم به دیگران بدید، هم خودتون استفاده کنید، هم انفاق کنید، هم هزینه کنید، هم بهره برداری کنید. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، بنی آدم ما لباس رو فرستادیم، شما انسانید، باید جامه بتن کنید، نمیتوانید اوریانی پیشه کنید، نمیتوانید بدنتون رو مانند حیوانات بیرون بیفکنید، بلکه باید بپوشانید. اندازه این پوشش به نوع وجودی شما تعریف می شود، اما در عینی که این پوشش است، کارکرد زیبایی و تزیین شما رو هم دارد. اما این مقدمه بود که گفتیم و لباس و تقوا ذلک خیر، اما یه لباسی دارید که از این لباس ظاهرتون مهمتر است و و اون لباس تقواست که شرح لباس تقوا رو انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان بازگو میکنم و مطرح خواهم کرد.